نیمه شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام بر شما شنونده عزیزی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید، چه در داخل ایران، چه از هر شهر و کشوری بیرون از ایران. امیدوارم جمعه خوبی را پشت سر گذاشتید و در این ثانیه های نخستین شنبه 13 اردیبهشت 93 و سوم ماه می 2014 آماده هفته پویا و سرشار از شادابی باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که به مدت 45 دقیقه با تازه ترین خبرها و گزارش ها و تحلیل ها همراه شما خواهد بود. تهیه کننده مجله نیمه شب ژان خاکزاده است، کارگردانی فنی به عهده مهرداد جوان و من هم میزبان شما حسن جعفری هستم. قبل از اینکه به طور جزئی تر براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای برای این مجله در نظر گرفتند، از شما دعوت میکنم در آغاز شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم جمشید زند.
با سلام. با شدت گرفتن درگیری‌ها بین نیروهای ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شهرهای شرقی آن کشور، به درخواست روسیه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در این نشست کشورهای غربی و روسیه یکدیگر را به استفاده از استانداردهای دوگانه متهم کردند. روسیه خواستار محکومیت عملیات ارتش اوکراین در شهر اسلوویانسک بود، اما کشورهای غربی از عملیات به گفته آنان حساب شده و به جای دولت اوکراین در مقابل جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه حمایت کردند. روز جمعه روسیه به اوکراین هشدار داد و گفت استفاده از نیروی ارتش در شرق کشور به نتایجی فاجعه بار منجر خواهد شد. در همین حال در آتش سوزی ساختمان اتحادیه کارگری شهر بندری اودسا در اوکراین دست کم 30 نفر کشته شدند. این ساختمان در اشغال جدایی طلبان طرفدار روسیه بود. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها حدود نیمی از قربانیان برای فرار از آتش از پنجره‌های طبقات بالای ساختمان خود را به پایین انداخته و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری UNIN اوکراین چند تن از جدایی طلبان از پشت بام ساختمان به سمت هواداران دولت مرکزی شلیک می‌کردند. شهر اودسا روز جمعه شاهد درگیری هواداران دولت اوکراین و جدایی طلبان بود و در درگیری‌های پراکنده بیش از 50 نفر مجروح شدند. در افغانستان بر اثر جاری شدن سیل و رانش زمین در یکی از مناطق کوهستانی ایالت بدخشان دست کم 400 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 2000 نفر هم مفقود شدند. به گفته مقامات افغان رانش زمین یک روستا را کاملا تخریب کرده است. روستاهای اطراف هم به دلیل بالا رفتن سطح آب در رودخانه ها ممکن است به سرنوشت مشابهی دچار شوند. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه چهارشنبه آینده در سفری به واشنگتن با مقامات ارشد آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای جربا در نظر دارد از آمریکا درخواست کند سلاح‌های پیشرفته در اختیار مخالفان بشار اسد بگذارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور بیانیه سخنان امام جمعه مشهد را در مورد فیلترینگ فیسبوک تکذیب کرد. آیت الله علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد از تلاش وزیر ارتباطات برای رفع فیلترینگ فیسبوک انتقاد کرده بود. در این بیانیه گفته شده محمود واعظی وزیر ارتباطات تاکنون هیچ مصاحبه‌ای در مورد رفع فیلترینگ نداشته است.
سپاسگزارم از جمشید زند. اما در اینجا نگاهی بیاندازیم به سرفصل گزارش‌هایی که قراره در این مجله بشنوید. رانش زمین در ولایت بدخشان افغانستان، بیش از 2000 مفقود بر جای گذاشته.
تقریبا در حدود 2100 نفر زیر خاک شدند که عملی نجات فیلن کار کرده برای تو در اونجا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگوها با صدر اعظم آلمان در مورد بحران اوکراین در میان خبرنگاران حاضر شد. We are united in our determination to impose costs on Russia for its actions. نامه زندانیان سیاسی بند 350 اوین در مورد ضرب و شتم اخیر در این بند. اینها و بیشتر از اینها از جمله پیام‌های شما شنوندگان عزیز در ادامه این مجله نیمه شب. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. بنابر گزارش از افغانستان، صبح امروز رانش زمین در ولایت بدخشان در شمال شرق این کشور شمار زیادی تلفات بر جای گذاشته. تعداد قربانیان این حادثه مرتب در حال افزایش و از مرز 2000 نفر هم تاکنون گذشته. برای اطلاع از جزئیات حادثه و همینطور مرور آخرین خبرها گفتگویی دارم با جان آقا الکوزی از گزارشگران بخش افغان رادیو اروپای آزاد. آقای الکوزی، آخرین خبرها در مورد این حادثه چی هست؟
بله، آخرین خبرهایی که ما به دست آوردیم حدود 2100 نفر در قریه آب باریک ولسوالی آرگوی ولایت بدخشان زیر خاک شدن و بنابر گفته سخنگوی والی بدخشان آقای فروتن کوشش میکنن که اجساد را که زیر خاک شدن بیرون بکشن.
در این حادثه در یک از قریه‌های ولسوالی آرگو که به نام آب باریک یاد میشه، در اونجا یعنی حادثه اتفاق افتاده که در اونجا حدود 1000 فامیل زندگی میکرده، 300 خانه را زیر لغزش کوه مانده، تقریبا در حدود 2100 نفر زیر خاک شدن که عملی نجات فیران کار کرده رویسه در اونجا و کمک های عاجل هم برشان دستیده که از قبیل کمپل و خیمه و برای کسایی که در اونجا باقی مانده در اونجا فیران کار جریان داره که تا اجساد از زیر خاک بیرون بکشن.
این صدای را که شنیدین از سخنگوی والی بدخشان آقای فروتن است.
پس اینطور که شما میگید آقای الکوزی، روستایی که این حادثه یا بهتر بگم این دو حادثه، چون ظاهراً رانش ها در دو مرحله انجام شده که هر کدوم به فاصله یک ساعت از همدیگر بوده، در یک روستا اتفاق افتاده، روستای آب باریک در ولسوالی آرگو در ولایت بدخشان که در شمال شرقی افغانستان واقع شده. تصور میکنید که کار عملیات امداد و نجات چگونه پیش خواهد رفت و آیا نیازی به کمک های بیرون از افغانستان هم خواهد بود یا نه؟
بله، سخنگوی والی بدخشان مکررن تقاضا میکرد که هر چه زودتر کمک ها از مرکز یعنی از کابل براشان برسد، به خاطر از اینکه اونا وسایل ندارن و منطقه آب باریک و در مجموع ولایت بدخشان یک ولایت کوهسار است و در اونجا امکانات ترانسپورتی خیلی مشکل است که برسه به وقت. خب اونا ضرورت دارن به ماشینالات و همچنان هلیکوپترهایی که یا چرخبالهایی که بتانن مواد را برسنن، به شمول کمپل و مواد خوراکی و این چیزهای دیگر. این منظور از ایست که وضع بسیار خراب است در اونجا و به کمک های عاجل نیاز دارن اون مردم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم عصر جمعه در نشست خبری مشترکی که با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان داشت گفت:
ایالات متحده آمریکا همونطور که در طول دهه دشوار گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاد، در این حادثه هم آماده ایم که به شرکای افغانمان کمک کنیم. با اینکه جنگ در افغانستان پایان امسال خاتمه می‌یابد، تعهد ما به افغانستان و مردم آن کشور برجا خواهد بود. Our commitment to Afghanistan
and its people will endure. آقای الکوزی، ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان واقع شده. این چند تا ولایتی که در شمال افغانستان واقع شده ظاهرا از حوادث طبیعی برکنار نبودن. اگر به خاطرتون باشه ماه گذشتم در ولایت تخار سیلاب‌ها و سیلی که جریان داشت شماری آسیب دیده و قربانی بر جای گذاشت.
بله، همچنان در شبرغان یعنی ولایت جوزجان و قسمت‌های سرپل خیلی زیاد تلفات وارد کرده هفته گذشته و تقریبا چند روز است که در صفحات شمال افغانستان بارندگی جریان داره. اونجا درخت و بوته و این چیزا نیست یا در اثر خشکسالی سالهای گذشته از بین رفته. وقتی که سیل سرازیر میشه به آسانی میتونه که تخریبات بیشتر به ساکنین منطقه وارد کند.
جان آقا الکوزی، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از شما سپاسگزارم.
تشکر.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و ساعت هم 9 دقیقه بامداد روز شنبه است. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به آمریکا سفر کرده روز جمعه با باراک اوباما دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوها هم بحران اوکراین بوده. دو رهبر پس از گفتگوهای خصوصی نشست خبری مشترکی هم برگزار کردند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن و جزئیاتی بیشتر در مورد این نشست خبری مشترک.
همزمان با بحرانی تر شدن اوضاع اوکراین، در واشنگتن گفتگوهای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با میزبان خود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اهمیت فراوان توصیف شد. رهبران دو قدرت بزرگ غربی روز جمعه علاوه بر مسئله اوکراین، درباره موضوعهای مهم دیگری مانند شتاب بخشیدن به تکمیل پیمان بازرگانی اتحادیه اروپا و ایالات متحده و نیز مسائل امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور گفتگو کردند. سران دو دولت به ویژه در مورد بحران اوکراین اشتراک نظر و سیاست هماهنگی را اعلام کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما در اراده خود برای اعمال هزینه‌های اقدامات روسیه در اوکراین و از آن جمله تحریم‌های هماهنگ شده یک پارچه هستیم. آقای اوباما همچنین بر اتحاد آمریکا و شریکانش در اتحادیه اروپا مبنی بر تعهد خلل ناپذیر خود در قبال امنیت اعضای ناتو و از جمله پیوستن نیروی هوایی آلمان برای گشت‌های هوایی ناتو بر فراز منطقه بالتیک تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اشاره به اقدامات اخیر نیروهای اوکراین جهت استقرار نظم و قانون در مناطق خاوری آن کشور گفت برای جهانیان روشن شده که گروه‌های مورد حمایت روسیه در اوکراین به تظاهرات صلح‌آمیز نپرداختند. آنها شبه نظامیانی هستند که کاملاً مسلحند و از جانب روسیه به میزان چشمگیری حمایت می‌شوند. آقای اوباما ضمن پشتیبانی از اقدامات دولت اوکراین برای برقراری نظم و قانون در کشور افزود لازم است که روسیه نفوذ خود را بر گروه‌های شبه نظامی به کار گیرد و ضمن خلع سلاح آنها به تحریکات خشونت‌آمیز پایان دهد. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه بار دیگر گروگانگیری ناظران سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا توسط شبه نظامیان طرفدار روسیه را مورد حمله قرار داد و از کرملین خواست تا وسایل آزادی فوری آنها را فراهم کند. As both Angela and I have repeatedly said, we want to see a diplomatic resolution to the situation in Ukraine. آقای اوباما گفت همچنان که پیش از این نیز بارها تکرار شده، ایالات متحده و آلمان خواهان راه حل دیپلماتیک در اوکراین هستند. ولی ما در این حال تصریح کردیم که اگر رهبری روسیه روش خود را تغییر ندهد، با هزینه‌های سنگین‌تر و انزوای سیاسی و اقتصادی بیشتر روبرو خواهد شد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک رهبران آلمان و آمریکا در کاخ سفید، خانم آنگلا مرکل نیز در مورد اوکراین تصمیم دولت خود در همراهی با واشنگتن و نیز فوریت تکمیل پیمان بازرگانی اتحادیه اروپا و آمریکا را مورد تأکید قرار داد. و ما همزمان با گفتگوهای رهبران آلمان و آمریکا، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تقاضای دولت روسیه بار دیگر برای بحث درباره بحران اوکراین تشکیل جلسه داده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 13 دقیقه بامداد روز شنبه، دولت حسن روحانی در روزهای گذشته از کنترل شدن شتاب تورم در ایران خبر داده و این کنترل تورم را از موفقیت‌های خود عنوان کرده. مقام‌های دولتی از شیب ملایم افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن گفتند، اما قیمت سوخت شاخصی اثرگذار در ایران بر هزینه‌های تولید و قیمت سایر کالاهاست. همکارم آرش حسنی در گزارشی موج افزایش قیمت دیگر کالاها را در روزهای آینده بررسی کرده.
یکی از نگرانی‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی که گاه حتی به مخالفت کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی با سیاست‌های اصلاح قیمت‌های نسبی می‌کشد، اثرپذیری قیمت سایر کالاها و خدمات از افزایش قیمت سوخت و انرژی است. این منتقدان از این اثرپذیری با عنوان امواج تورمی یاد می‌کنند که همچون افتادن سنگ در برکه آب، موج‌هایی به هم پیوسته و متوالی می‌آفریند. پس از افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی که از ابتدای اردیبهشت ماه و در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رقم خورد، مشتبه خسروتاج، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرده افزایش نیافتن قیمت دیگر کالاهای اساسی موقتی است و پس از دو ماه با بررسی تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بنگاه‌های تولیدی، سازمان حمایت قیمت‌های جدید را تعیین می‌کند. پیش از این، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در هماندیشی فعالان اقتصادی با دولت مردان که بخشی از آن هماندیشی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، از تولیدکنندگان خواسته بود تا افزایش قیمت تولیدات خود را به آینده موکول کنند تا آثار تورمی این افزایش قیمت‌ها
یک باره به اقتصاد ایران هجوم نیاورد.
یعنی ما هم توقع داریم که فرض کنین الان که هدفمندی رو شروع کردیم، به اجبار ما برخی از کالاهای هدفمندی مجبور شدیم گران کردیم، خب از بخش خصوصی میگیم خواهش میکنیم شما تو این مقطع، شما اگه قرار دارین تغییر قیمت بدین الان ندید، بذارین یه دفعه مردم با یک گرانیای پشت سر هم مواجه نشن. اینه، نباید تعبیر بکنین که این دولت میخواد قیمت گذاری بکنه، این دولت میخواد سرکوب قیمت کنه، اصلا به ما نمیاد این حرفا.
اشاره آقای جهانگیری به در پیش نگرفتن سیاست سرکوب قیمتی در دولت 11 تعریضی به سیاست محمود احمدی نژاد در سال 89 بود که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، آنگونه که بعدها احمد توکلی نماینده مجلس افشا کرد، تولید کنندگان را تهدید کرده بودند در صورت افزایش قیمت‌هایشان به زندان و عذاب و دردسر می‌افتند. اما به گفته منتقدان افزایش قیمت‌های نسبی همچون علی دینی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سیاست اصلاح نسبی قیمت‌ها یا آنطور که مدافعان این سیاست از آن به عنوان واقعی کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند، آثاری موقتی دارد و درد اصلی اقتصاد ایران را درمان نمی‌کند.
داستان تعدیل قیمت حامل‌های انرژی داستان جدیدی نیست. از زمانی که اولین برنامه توسعه در سال 1368 اجرا شده تا به امروز ما درگیر تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و همینطور قیمت سایر کالاها هستیم. بنابراین سوالی که پیش روی ما وجود داره و لازم هست که بهش پاسخ بدیم اینه که چرا ما پیوسته و به طور مستمر درگیر تعدیل قیمت ها هستیم؟ چرا ما بایستی پی در پی شوک قیمتی به اقتصاد وارد کنیم؟ شوک قیمتی یک بار و در جایی که لازمه ضرورت داره، ولی نه به طور پیوسته و نه هر چندگاه یک بار. اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلند، سرسیلند و واشر سرسیلند، آب و روغن را قاطی میکنه، باعث میشه که موتور جوش بیاره. ما کاری که داریم انجام میدیم اینه که پی در پی رادیاتور را آبش عوض میکنیم و هواگیری میکنیم. این هواگیری کردن و عوض کردن آب حکم بازی با قیمتها را داره. مادامی که موتور تعمیر نشه، اصلاحات اساسی صورت نگیره، ما وقتی پشت فرمون ماشین میشینیم بعد از چند کیلومتر حرکت کردن آمپر دوباره میپره بالا، باید نگه بداریم بیایم پایین و دوباره همون کار رو انجام بدیم.
مشتبه خسروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده افزایش قیمت تولیدات واحدهای تولیدی کالاهای اساسی به تدریج صورت میگیرد. او توضیح داده که این کالاها به دو گروه و اولویت تقسیم شده اند که در گام نخست قیمت 17 کالا متناسب با اثرگذاری قیمت‌های جدید انرژی بر قیمت تولید شده این کالاها افزایش می‌یابد و در مرحله دوم 26 قلم کالای اولویت دوم مورد رصد و پایش مستمر قرار می‌گیرد. در فهرست کالاهای اولویت اول کالاهایی همچون گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی و شیر خام قرار دارند و کالاهایی همچون پنیر، ماست، تخم مرغ، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، کاشی، شیشه خام، خودروی سبک، تراکتور و کمباین، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون در فهرست اولویت دوم کالاهای اساسی قرار گرفتند که قیمت آنها در آینده تحت تأثیر رشد قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت.
آیا در ایران موج جدید گرانی ها در راه است؟ گزارش همکارم آرش حسنی را می شنیدید. شما هم اگر نظر یا دیدگاهی در مورد این موضوع یا هر موضوع دیگری دارید با ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان را از نظر خودتون با خبر کنید. 2042-02-21-12-21-12 26 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین که بیش از 2 هفته پیش در بازرسی خشونت‌آمیز و حمله به بند 350 مجروح و مصدوم شدند، با امضای شکایت‌نامه‌ای خواستار مجازات آمران و مسببان این حمله شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک وکیل دادگستری در ایران می‌پرسد این شکایت‌نامه از نظر حقوقی چه کاربردی دارد یا چه تأثیری می‌تواند در پرونده رسیدگی به وقایع بند 350 اوین داشته باشد. احمد بشیری در ایران:
این از نظر مقررات عمومی یک مدل ساده است. یک شخصی یا اشخاصی مدعی هستند که به وسیله اشخاص دیگری به اونا صدمه وارد شده. طبق قانون میتونن به دادسرا شکایت کنن. دادسرا هم طبق قانون مکلفه که به شکایتشون رسیدگی کنه. حالا نه اظهار نظر بکنه نفیان یا اثباتن. اگر که شکایت اینا درست باشه، خب طبق مقررات شکایت به جریان میفته و مراحل قانونی خودش رو طی میکنه. اگر درست نباشه خب قرار محل تعقیب صادر میکنه که خب خود اونم باید قابل شکایته. بالاخره این یک پروسه است، یک روند قانونی داره.
پس آقای بشیری، یعنی این شکایت نامه به پرونده رسیدگی به وقایع بند 350 افزوده میشه، بررسی میشه؟
ممکنه افزوده بشه، ممکنه صورت مستقل پیدا کنه. این جداگان یک مسئله دوتاییه. یا اگر که اینا جزء اون زندانیای بند باشن، ممکنه بخشی از پرونده رو تشکیل بده. باز ممکن هم از اینا افرادی باشن که به صورت مستقل شکایت کرده باشن، خب پرونده به صورت مستقل تشکیل میشه. پس به کیفیت شکایت و روند جریان که آیا باید مستقل رسیدگی بشه یا اینکه جزء همون شکایات کلی که انجام شده این هم زمینه پرونده اوجا بشه، این بستگی به نوع شکایت داره و اون روند رسیدگی داره.
آقای بشیری، در این شکایت نامه اومده که امضا کنندگان نوشتن که آثار جرم نزد نمایندگان پیگیر و مسئولان بیطرف ثبت نشده و در این مدت چیزی به نوشته امضا کنندگان جز اتلاف وقت برای بهبود مصدومان و از بین رفتن آثار و علائم ضرب و جرح صورت نگرفته است.
اگر کسی مدعی است که بهش جرحی وارد شده یا صدمه ای وارد شده، معمولا باید بفرستنش پیش پزشک قانونی، پزشک قانونی ببینه و درباره ادعای اونا اظهار نظر بکنه. یعنی این جزء همون روند قانونیه. حالا اگه غفلتی شده باشه یا اینکه دیرتر فرستاده شده باشن که فرضاً اگه آثاری بوده این آثار موجوده باشه، اون یک موضوع جداگانه است. خود اون مسامحه هم باز از نظر قانونی قابل رسیدگی است. یعنی جزء به جزء قضیه از طریق قانونی قابل رسیدگی است. حالا دیگه اگر که رسیدگی به موقع انجام بشه یا به موقع انجام نشه، اون یک بحث جداگانه است که نمیشه در این مقام بعد دربارش حرف زد. اون به کیفیت رسیدگی مربوط میشه که آیا به موقع رسیدگی انجام بشه و اون دادخواهی اونا توجه شده یا این که نشده. که حالا اگر توجه نشده، کی مقصر بوده و چرا توجه نشده، اون باز روند دیگر داره. یعنی خودداری از انجام وظیفه قانونی به حساب میشه. اینا همگی یک مسائلی است که پشت سر هم باید اتفاق بیفته، نمیشه در یک وهله دربارش اظهار نظر کرد.
شکایت شماری از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین موضوع گفتگویی بود با احمد بشیری، وکیل در ایران. ساعت 23 دقیقه بامداد در ایران روز شنبه 13 اردیبهشت. همونطور که میدونید نمایشگاه کتاب تهران از چند روز پیش شروع به کار کرده و چند ساعت دیگه پنجمین روز خودش رو هم آغاز میکنه. در حال هوای این نمایشگاه احمد جنتی امام جمعه تهران گفته کتابهای نویسندگانی که بی اعتقادند نباید چاپ شود. جزئیات بیشتر در این مورد رو از همکارم مهرداد قاسم فر بشنوید.
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، خطیب نماز جمعه تهران گفته است که کتاب نویسندگان به گفته او بی‌پروا، بی‌اعتقاد و لاابالی نباید منتشر شود. احمد جنتی میگوید باید مواظب ویروس هایی که آثار فرهنگی را از بین میبرد بود. این سخنان خطیب نماز جمعه تهران در شرایطی بیان می شود که رئیس 27 نمایشگاه کتاب تهران می گوید ایجاد امنیت روانی برای ناشران از دستاوردهای این نمایشگاه بوده است. عباس صالحی با تأکید بر این موضوع میگوید که وزارت ارشاد تلاش کرده است که این احساس را در ناشران ایجاد کند که هر کسی حق ندارد به این نمایشگاه سر بکشد و خود را متولی آن بداند. در سالهای گذشته بارها کتابهایی در طول 10 روز نمایشگاه کتاب تهران از غرفه‌های ناشران جمع‌آوری شده بود. کتاب‌هایی که به رغم دریافت مجوز نشر از وزارت ارشاد ابتدا از سوی گروه‌های موسوم به فشار مورد حمله قرار گرفته و سپس به دستور وزارت ارشاد جمع‌آوری می‌شدند. 27 نمایشگاه کتاب تهران نخستین نمایشگاه کتاب در دولت حسن روحانی است. آقای روحانی چه در دوران مبارزات انتخاباتیش و چه در دیدار با اهل قلم بارها بر ضرورت تغییر نگاهی که او نگاه امنیتی و بی‌اعتمادی به اهل فرهنگ می‌خواند سخن گفته است. وزارت ارشاد که در رأس آن علی جنتی، فرزند احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان قرار دارد، تلاش کرده است چهره متفاوتی نسبت به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اهل نشر و قلم نشان دهد. با این حال همچنان به گفته برخی ناشران و نویسندگان این وزارتخانه بسیاری از وعده‌های آقای روحانی را در عمل نتوانسته است به مرحله اجرا برساند. یکی از این موارد حذف سانسور پیش از چاپ کتاب بود که از سوی خود علی جنتی وزیر ارشاد در آغاز کارش وعده داده شده بود. صدور مجوز کتاب‌ها نیز به گفته ناشران همچنان با سختگیری‌های متعدد همراه است. وانگونه که علی عوجبی مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران میگوید تا کنون که 3 روز از این نمایشگاه گذشته 15 عنوان کتاب بدون مجوز از غرفه های ناشران جمع‌آوری شده است.
گزارش مرداد قاسم فر رو میشنیدید. ساعت 25 دقیقه بامداد شنبه 13 اردیبهشت و 3 ماه می. 3 ماه می رو سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی آزادی رسانه‌ها نامگذاری کرده. سازمان ملل هدف از این نامگذاری رو افزایش آگاهی درباره اهمیت رسانه‌ها و یادآوری وظایف دولت‌ها در قبال آزادی بیان بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرده. با این حال بر اساس گزارش‌های نهادهای ناظر بین‌المللی، آزادی رسانه‌ها در جهان در سال‌های اخیر بدتر از قبل شده و ایران هم یکی از کشورهایی که حکومتش در این وخامت نقشی مهم ایفا کرده. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم محمد رضا یزدان‌پناه.
21 سال است که روز سوم ماه می با رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی آزادی رسانه تعیین شده است. خواست آزادی رسانه و رسانه آزاد اما قدمتی بسیار بیشتر دارد. به اندازه تاریخ کشمکش میان خبرنگاران و رسانه‌ها با دولت‌ها، مقام‌ها، گروه‌ها و افرادی که آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران جستجوگر را در تضاد با منافع خود می‌دانند. ولی در این 21 سال وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در جهان نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. خانه آزادی یکی از سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر پیش از این سال 2012 را بدترین سال آزادی رسانه‌ها در جهان طی 16 سال اخیر دانسته بود. گزارش سال 2013 این نهاد نیز تا چند روز آینده منتشر می‌شود. بر مبنای گزارش قبلی، تنها 14% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که رسانه‌های آنها آزاد هستند. در حالی که 43% جمعیت جهان در کشورهای نسبتاً آزاد و 43% در کشورهای غیر آزاد زندگی می کنند. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز می گوید که اگرچه جهان در 21 سال گذشته شاهد شکل‌گیری رسانه‌ها و راه‌های جدید اطلاع رسانی بوده، اما کشورهای دموکراتیک با عدول از موازین و ارزش‌هایی که خود تا پیش از این مدافع آنها بودند، دچار عقب رفت در آزادی اطلاع رسانی شدند و کشورهای دیکتاتوری از این عقب رفت آنها سوء استفاده کردند.
به طور مشخص زمانی که کشورهای مثل آمریکا، فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهای دموکراتیک به خودشون اجازه میدن که به حریم خصوصی شهروندان و روزنامه نگاران وارد شند، کنترل کنند، تلفن ها رو کنترل کنند و به نوعی مهار اطلاع رسانی ایجاد کنند، خب کشورهای دیکتاتوری مثل ایران یا کره شمالی یا بقیه می توانند با استناد به همین امر این آزادی رو محدود تر کنند. طبیعی تر آن بود که آزادی ها هرچه بیشتر شوند و این آزادی ها محدود نشوند، چه به وسیله قوانینی که طی سالهای گذشته به وجود آمده و چه به وسیله خودسری های غیرقانونی که دولت ها انجام میدن.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که در سال گذشته میلادی از میان 180 کشور جهان تنها دولت های 6 کشور عملکردی وحشتناکتر از حکومت ایران با رسانه ها و خبرنگاران داشتند. بر مبنای این گزارش در پایان سال 2013 ایران با 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای خبرنگاران بود و با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی بی نتیجه مانده است. رضا معینی مسئول ایران و افغانستان در گزارشگران بدون مرز تاکید می‌کند که ریاست جمهوری آقای روحانی نیز تغییری در وضعیت اسفناک آزادی رسانه‌ها در ایران نداده است.
همان تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در زندان هم همچنان روزنامه‌نگاران و وب‌نگارانی که خود سرانه و غیرقانونی بازداشت شدند، ناعادلانه محاکمه و به شکل غیر قضایی به محکومیت‌هایی محکوم شدند، به زندان محکوم شدند و این زندان رو باید بگذرونند. تعدادی که آزاد شدند یا 2 ماه 3 ماه قبل از آزادیشون بوده، ولی از این تعداد روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران کسی زیادی آزاد نشده است. روند توقیف نشریات ادامه داره. ما در همین سال اگر بخوایم بگیم 6 روزنامه و نشریه توقیف شده. روند احضارها و تهدیدها ادامه داره.
ایران به نقض گسترده حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران متهم است و شاید روز جهانی آزادی رسانه‌ها برای ده‌ها خبرنگار زندانی در ایران یا آواره از کشور خود معنی متفاوتی داشته باشد.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان پناه رو میشنیدید. در مورد مناسبت امروز، همونطور که قبلا هم گفتم، امروز روز جهانی آزادی رسانه ها نامگذاری شده از طرف سازمان ملل متحد و شما شنونده عزیز رادیو فردا اگر در مورد این مناسبت روز جهانی آزادی رسانه ها نظر یا دیدگاهی دارید و مایلید که این نظر رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، فراموش نکنید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112. حدود 30 ثانیه از ساعت 12:30 در ایران میگذره. مجله جامعه ادامه مجله نیمه شب ما خواهد بود، اما پیش از اون سری بزنیم به دنیای خبرها با جمشید زند.
با سلام. با شدت گرفتن درگیری‌ها بین نیروهای ارتش اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه در شهرهای شرقی آن کشور، به درخواست روسیه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در این نشست کشورهای غربی و روسیه یکدیگر را به استفاده از معیارهای دوگانه متهم کردند. روسیه خواستار محکومیت عملیات ارتش اوکراین در شهر اسلوویانسک بود، اما کشورهای غربی از عملیات به گفته آنان حساب شده و به جای دولت اوکراین در مقابل جدای طلبان مسلح طرفدار روسیه حمایت کردند. در آتش سوزی ساختمان اتحادیه کارگری شهر بندری اودسا در اوکراین دست کم 30 نفر کشته شدند. این ساختمان در اشغال جدای طلبان طرفدار روسیه بود. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، حدود نیمی از قربانیان برای فرار از آتش از پنجره‌های طبقات بالای ساختمان خود را به پایین انداخته و کشته شدند. بر اثر جاری شدن سیل و رانش زمین در یکی از مناطق کوهستانی ولایت بدخشان افغانستان، دست کم 400 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 2000 نفر هم مفقود شدند. به گفته مقامات افغان، رانش زمین یک روستا را کاملا تخریب کرده است. احمد جربا، رهبر ائتلاف ملی سوریه، چهارشنبه آینده در سفری به واشنگتن با مقامات ارشد آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای جبرا در نظر دارد از آمریکا درخواست کند سلاح‌های پیشرفته در اختیار مخالفان بشار اسد بگذارد. جامعه جهانی بهایی از تخریب بخشی از گورستان تاریخی بهاییان در شیراز توسط سپاه پاسداران خبر داده است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، خاکبرداری از این گورستان و تخریب قبرها آغاز شده و ده‌ها کامیون به سرعت در حال انتقال خاک‌ها از این مکان هستند. و محمد رضا لطفی، نوازنده پیشکسوت تار، آهنگساز و مدرس موسیقی، روز جمعه 12 اردیبهشت پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. آقای لطفی مدتی به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای تهران فعالیت می‌کرد. او در سال 1354 گروه شیدا را راه اندازی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت.
سپاسگزارم از جمشید زند که آخرین خبرها رو مروری کرد و از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید. کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. من حسن جعفری. سپاسگزارم از شما که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و شبی خوش برایتان آرزو دارم. جامعه
سلام بر شما که همراه شدید در این عصر جمعه یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا. در این مجله جامعه من فهیمه خضر حیدری با شما همراه خواهم شد تا نگاهی بکنیم به جامعه ایرانی. اینطور که خبرگزاری ایسنا از قول مدیر آموزش و پرورش شهرستان رشتخار گزارش داده است، دوری مسافت، دوری از مرکز، نبودن مدارس متوسطه، محرومیت مردم و فقر آنها باعث شده که تعداد زیادی از دانش آموزان به ویژه دختران در این شهرستان ترک تحصیل کنند. محمد قاسمپور با اشاره به پراکندگی روستاهای بخش جنگل از توابع شهرستان رشتخار گفته است روستاهای منطقه جنگل از محرومترین روستاهای استان هستند و نیاز به توجه ویژه دارند. او گفته است از مهمترین مشکلات این روستاهای محروم و دوردست کمبود امکانات، به خصوص کمبود فضاهای آموزشی و در نتیجه ترک تحصیل دانش آموزان است. رشتخار در استان خراسان واقع شده و بین تربت حیدریه، گناباد و خاف است. همزمان با آغاز 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ماموران گشت ارشاد در ورودی‌های مصلی تهران محل برگزاری این نمایشگاه حاضر شدند و به مراجعه کنندگان به نمایشگاه تذکر می‌دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت در مراسم افتتاحیه 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفته بود صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. اما با باز شدن درهای نمایشگاه، مثل سالهای گذشته ماموران گشت ارشاد در ورودی‌های مصلا مستقر شدند و به افرادی که از نگاه آنها پوشش مناسبی ندارند تذکر می‌دهند. پیش از این هم وزیر کشور گفته بود گشت ارشاد نباید به اماکنی مثل بیمارستان‌ها، فضاهای فرهنگی، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ ورود کند. و جمعیت ایران بیش از 77 میلیون نفر شد. مجلس رسمی آماری ایران پیش بینی کرد که کل جمعیت ایران در پایان سال 1393 به 77.8 میلیون و در سال 95 به بیش از 79.6 میلیون خواهد رسید. مرکز آمار ایران از افزایش 10 میلیونی جمعیت ایران طی سالهای 85 تا 95 خبر داد. بیش از 4 میلیون کودک کار در ایران شمارش شدند و این تنها آمار رسمی است. مسئولان میگویند نیمی از این کودکان اتباع کشورهای همسایه هستند و بیشترشان در فاصله سنی 10 تا 15 سال. بسیاری از فعالان حقوق کودکان اما میپرسند فرقش چیست؟ اینکه کودک کار ایرانی باشد یا کودک افغان ساکن ایران، کجای واقعیت را یا جریان آسیب‌های اجتماعی را تغییر می‌دهد؟ بسیاری از فعالان حقوق کودک از طیف سنی گسترده تری هم حرف میزنند. آنها میگویند بچه شیرخواره‌ای که در آغوش مادر اسفند فروشش به خواب سنگین فرو رفته هم یک کودک کار است. کودکان کار، کودکان خانواده های فقیر، خانواده هایی که یارانه هم به تغییر وضعشان یاری نمیدهد. کودکان پدران و مادران بیکار، پدران و مادران معتاد و پدران و مادران بیپناه، کودکان جنوب شهر بزرگ. 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر است. از آنجا که وضعیت کار و دستمزد و حقوق خانواده کارگری از اولین عوامل تأثیرگذار در سرنوشت کودکان است و به سادگی کودک کار و خیابان شدن یا نشدن آنها را رقم می‌زند، در مجله جامعه این هفته از کودکان کار می‌گوییم. مهمان این هفته برنامه فرهاد مرادی است، از فعالان حقوق کودکان در ایران که سالهاست از نزدیک و رو در رو با کودکان کار و خیابان زندگی و همراهی کرده است. پیش از هر چیز از اون میپرسم چرا شهروندان و حتی مسئولان در ایران به کودکان کار در روز جهانی کارگر تبریک میگویند و تحلیل او از این نوع مواجهه چیست؟
برخورده عاطفی میکنن و این روزو تبریک میگن به کودکان کار، یا به نحوی این روزو روز بزرگ داشت، یا مثلا تجلیل از این کودکان به حساب میان. در صورتی که یه نگاه کاملا غلط و غیر اصولیه. اگرچه مسئله کودکان کار و خیابان، پدیده کودکان کار و خیابان یکی از آسیب‌های جدی طبقه کارگر محسوب میشه، اما به هیچ عنوان ما نمیتونیم این روزو به عنوان گرامی داشت یا تبریک گفتن به چیز به این کودکان در نظر بگیریم، چون نفس این تبریک گفتن این بزرگ داشت ها به رسمیت شناختن کار کودکانه و این مغایر با تمام اصول در واقع فعالین حقوق کودکان کار هستش که معتقد به لغو کار کودکان است. فرهنگ رسمی هم ادبیاتی رو در مقابل ادبیات تغییر تولید کرده به نام ساماندهی کودکان کار و خیابان، یعنی واقعا چیزی که فعالیتی که احتمالاً قرار مشمول زمان بشه و در یک پرایند طولانی مدت شاید به لغو کار کودکان ختم شه، به کاهش کودکان ختم شه، شاید هم نشه.
با این حال آقای مرادی، حرفای شما این پرسش رو به وجود میاره که آیا این دیدگاه زیادی هم حالا آرمانگرایانه نیست؟ یعنی آیا اصلا محو کار کودکان به کلی ممکنه در جهان امروز؟
خیلی از فعالین حقوق کودکان کار خیابان چه در ایران و چه در دنیا شعارشون لغو کار کودکان همین امروزه. ببینید، ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که انباشت ثروت و انباشت سرمایه به شکل خیلی فراگیری اتفاق افتاده تحت سیستمی که در واقع سیستم اقتصادی که در بر جهان حاکمه. شما به همین بودجه های نظامی ارتش های جهان رو در نظر بگیرید. من آماری میخوندم چند وقت پیش که بودجه سالانه نظامی کشور چین میتونه بی‌توجهی رو از جهان بکنه. یعنی این یک رویای محال یا یک آرمان دست نیافتنی نیست، بلکه یک پدیده هایی که حاصل کارکرد معیوب سیستمیه که چه در ایران و چه در نقاط دیگه ای از دنیا وجود داره و باز تولید میکنه کار کودکان. بنابراین من از این رو فکر میکنم به هیچ عنوان این یک رویای محال نیست، بلکه نیازمند تغییر سازوکارهای اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف.
خب در ایران چطور؟ وضعیت در ایران شما چطور میبینید؟ پیشرفتی میبینید؟
ما نه تنها در جهت کاهش تعداد کودکان کار در ایران حرکت نمی کنیم یا آمارها اینطور نشون نمیده، بلکه چشم‌اندازها افزایش تعداد کودکان کار در ایران رو گوشزد میکنن، یک زنگ خطری رو داره به صدا در میاره که این کاملا میگم ارتباط داره با سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی که در ایران در حال اجراست.
شما از وضعیت خانواده‌های کارگری حرف میزنید و اینکه به هر حال این وضعیت میتونه مهمترین تأثیر رو داشته باشه روی زندگی کودکان کار، ممکنه درباره این موضوع کمی بیشتر توضیح بدید؟
وقتی که خانواده‌های کارگری فقیر میشن نسبت به گذشته و تأمین نیازهای اساسیشون رو انجام بدن، یکی از پیشبینی‌هایی که میشه کرد اینه که نقش کودکان توی این خانواده‌ها تغییر بکنه. یعنی در واقع از یک کودکی که باید مورد حمایت خانواده قرار بگیره و نیازها و حقوقش تأمین بشه، تبدیل میشه به در واقع سرمایه خانواده که باید به جای حمایت شدن از خانواده حمایت بکنه، یعنی وارد میدان فعالیت اقتصادی بشه و نیازهای خانواده رو برطرف کنه. حداقل دستمزد امسال 609,000 تومان هست و نسبت به سال گذشته در واقع یک افزایش 25% داشته. در حالیه که نرخ تورم توی سال گذشته 36% بوده. دو تا عدد رو کنار هم می‌ذاریم، در واقع با یک معنی بیرون میاد، یک ارتباط معناداری بیرون میاد که میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که توان و قدرت خرید خانواده‌های طبقه کارگر کاهش پیدا کرده. خب این به این معنیه که خانواده‌های طبقه کارگر و خانواده‌های کارگری باید به واسطه کم شدن قدرت خریدشون به صرفه‌جویی رو بیارن. صرفه‌جویی هم یعنی این که بخشی از کالاها و نیازهاشون رو از سبد کالایشون حذف بکنن. خب ما توی شرایط فعلی ایران با توجه به روند خصوصی سازی که طی 2 دهه گذشته در ایران خصوصا اجرا شده، میبینیم که آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی به طور مشخص تبدیل به کالا شدن. یعنی کسانی که میخوان از آموزش و تأمین اجتماعی برخوردار باشن میبایست پول پرداخت بکنن بابت این. خب این وقتی که ما اینو در کنار کاهش قدرت خرید این خانواده ها قرار میدیم، یعنی این که این احتمال وجود داره که آموزش از سبد خانواده ها حذف بشه، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان حذف بشه.
و خود حذف آموزش رو به خصوص آقای مرادی اغلب کارشناسان عامل ورود کودکان به عرصه کار میدونن.
من آماری رو سال پیش توی روزنامه اعتماد میخوندم مبنی بر این که ما سالانه 80,000 کودک از چرخه تحصیل خارج میشن. این یک ارتباط معناداری باید داشته باشه با همین موضوع و این نکته رو باید بدونیم که کودکانی که یعنی بهش توجه کنیم که کودکانی که در واقع از چرخه تحصیل خارج میشن، خب اینا که بورس نمیگیرن دارن خارج از کشور یا اینا آینده های خیلی درخشانی که منتظرشون نیست، اینا طبیعتاً بخش خیلی قابل توجهشون وارد میدان فعالیت اقتصادی میشن.
و تغییر دولت ها و سیاست ها چطور آقای مرادی؟ آیا مثلا دولت جدید و وزارت خونه های مسئول در دولت جدید تونستن که تغییری در وضعیت کودکان کار تولید کنن؟
تغییر دولت در ایران به هیچ عنوان نتونسته خصوصا در رابطه با کاهش آمار کودکان کار تأثیری بذاره، چون یک دلیل خیلی مهم داره که کار کودکان یکی از پیامدهای کارکرد معیوب ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که بر ایران حاکمه، و اگر ما بخوایم تلاشی داشته باشیم برای از بین بردن کار کودکان، کاهشش یا هر به هر حال لغو کار کودکان، نیازمند تغییر ساختارهای اقتصادی اجتماعی که بهش اشاره شد.
سپاسگزارم که بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر. مجله جامعه دیگر از رادیو فردا، خدا نگهدار.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.